بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. سؤالی کردن بعضی از آیون که هم مربوط به بحثات و هم مربوط نیست، مربوط هست درباره شروط، اما این که گفتم مربوط نیست، شروط ابتدایی رو سوال کرده که بعداً میاد. اما چون سوالی است محل ابتلا، من این سوال رو مطرح میکنم و جواب عرض میکنم. اگر فردی به صورت مکرر به دیگران وعده بدهد و آن را انجام ندهد، آیا از عدالت ساقط نمی شود و می توان پشت سر چین فردی نماز اقامه کرد، با اینکه نظر شما و مشهور علما و شاید همه علما این است شروط ابتدایی واجب الوفا نیست؟ کسی که مدام به همسر و فرزندان و برادران دوستانش قول چیزی را می دهد ولی خلف وعده می کند، آیا مرتکب کار حرامی نشده؟ یواش یواش مسئله سیاسی می شه. سیاستمدارانی که برای شرکت در انتخابات سخنرانی کرده و بیانیه صادر می کنند و وعده های کذایی به مردم می دهند، اگر پس از رسیدن به مسئولیت به وعده های خود عمل نکنند، آیا مردم نمی توانند اعتراض کنند و آیا بیان وعده های دروغ حرمت فقهی ندارد؟ این سؤال. ببینید، وعده دو رقمه. یه وقت انسان به عنوان اخبار وعده میده، میگه من فردا این کار را برای شما انجام میدم، وعده ایست که صورت جمله خبریه داره دیگه. خود اینم دو حالت داره، یه وقتیه در موقعی که میگه تصمیم داره انجام نده، این مصداق دروغه. من فردا این کار را برای شما انجام میدم، الانم تصمیم داره انجام نده، داره دروغ میگه. خب اگر کسی این چین وعده های بده، از عدالت ساقط میشه، دروغ دیگه. و همچنین اگر در موقع انتخابات کسی وعده بگیره من چنین و چنان میکنم و میدونه این کارو نمیکنه، اینا برای جمع آرائه، اینم حرامه، دروغ از خلاف شرع حرامه. بله، پشت سر اون نماینده هم نمیشه نماز خون. نه، امر به معروف و نهی از منکر میشه کرد، اما صورت دومش این است که در اون وقت تصمیم داشت انجام بده، دروغ نگفت، بعدم پشیمان شد، گفت شرط ابتدایی است و ضرورتی ندارد و این کار خلاف شرعی نکرده، شرط ابتدایی است و من که دروغ نگفتم، تصمیم داشتم اما به دلایلی پشیمان شدم، پولم کمه، وقتم کمه، حوصله این کار ندارم، امثال اینها. منتها تکرار این کار در شرایط عدالت میگن چی؟ خلاف مروت. ما یه عمل حرام داریم، یه خلاف مروت داریم. مثال میزنن خلاف مروت این است که این آقای امام جماعت یه ساندویچی دستش گرفته وسط خیابون داره میره، هی گاز میزند و میخورد و میرد. خب این کار حرامی نیست، خلاف مروت یعنی خلاف شخصیت، مروت از مرء مرد یعنی مرد شخصیت کاری میکنه که مناسب شخصیت نیست، لباسی میپوشه مناسب نیست. اینم کسی هی به مردم وعده بده ولو موقعی که میگفت دروغ نمیخواست بگه، نیتش این بود اما بعد تخلف کرد. حالا یه بار دوبار باشه چیزی، اما کرارن این تخلف واقع بشه این خلاف مروت، خلاف شخصیت. بله، ولی نیتش این بود انجام بدهد. نه دروغ، من میگه من فردا این کار میکنم، تصمیم داره نکنه، این دروغ واضحه دیگه. من فردا میام، خب دروغ دیگه. اما اگر نیتش این بوده که انجام بده بعدا پشیمان شد، این خلاف شرط ابتدایی کرده. شرط ابتدایی هم همه اینها درست، شرایط همه اینها بوده، خیال میکرده شرایط حاصل همه چیز هست و قولی داد، تصمیمم داشت عمل کنی، این دروغ نگفت. تکرار بشه خلاف مروت. و اما اگر نه، از اول تصمیم نداشت، دروغ است و خلاف شرع. این یه رقم وعده دادنه. اما نوع دیگری وعده دادن است که در لباس جمله خبریه نیست. اجازه بدید، در لباس جمله خبریه نیست. نمیگه این کار میکنم این کار نمیکنم، میگه اگر من، به همسرش میگه اگر من عصبانی شدم، تو اون روز قضا برای ما درست نکن. این جمله خبریه نیست، میکنم نمیکنم. یه قراری میذاره و همسرش که اگر من عصبانی شدم مجازات من این باشه اون باشه، یه چیزی در مقابل به عنوان مجازات قرار میده. اینم شرط ابتداییه، اما نه در لباس جمله خبریه. خوب دقت کنید، این به اصطلاح زیر و بم داره این سوال و این جواب. بنابراین خلاصه کلام این است که گاه می شود شرط ابتدایی جمله خبریه مربوط به مستقبل است، گاهی نیست. اونجایی که جمله خبریه است گاهی قصد داره مطابق اون عمل کنه، گاهی نداره. اونجایی هم که جمله خبریه نیست، این تعهد کرده به عنوان شرط ابتدایی اگر این کارها تکرار بشود، البته خلاف مروت است. اونجایی که دروغ است که خلاف شرعه، اونجایی که دروغ نیست خلاف مروته. و در مسائل مربوط به انتخابات هم همینه، یه مقدارش دروغه یه مقدارش نیست. بگذرم، با اجازه به همین مقدار انشاءالله در شروط ابتدایی میرسیم، باز هم خدمتون صحبت میکنم. اما این چون محل ابتلا است و میخواد ببینه این امام جماعت از چیز بیرون رفته، عدالت بیرون رفته یا نرفته، ما ناچار بودیم این رو به عنوان عام مطرح کنیم. خب بریم سراغ بحثی که چرا خلاف مروت به عدالت لطمه میزنه. ای تکرار بشود و خلاف مروت باشد، بله به عدالت لطمه میزند. صورت دومم حرام نیست، اما تکرارش خلاف مروت میشه. بله، حالا ما میرسیم انشاءالله به شروط ابتدایی. عجله نکنید. این فعلا جواب سوالی بود که فکرتون از این جهت راحت بشه. خب برگردیم به بحثی که داشتیم. ما شرط ثانی رو گفتیم، آن است که سائق باشی. من یه جمع‌بندی رو شرط ثانی بکنم و برم سراغ شرط ثالث. جمع‌بندی ما در شرط سائق این بود که اگر واقعا شرطی بکند در موقعی که عقد میخواند، مثل این که بگه من این انگور رو به تو میفروشم به شرط این که تبدیل به شرابش میکنم و تحویل میدم، شرط غیر سائق، اجماع بر این بود که این باطله. منتها چه تفاوتی داره با شرط چهارم که خلاف کتاب و سنت نباشد؟ اون میاد بحثش. بعضی های تفاوت هایی ذکر کردن، ما هم بعضی تفاوت ها به نظرمون میرسه، انشاءالله در شرط رابع میگیم. و اما دلیل برای این که شرط غیر سائق جایز نیست، یک دلیلش عدم شمول عمومات المؤمنون عند شروطهم نسبت به آن. المؤمنون عند شروطهم شرط غیر سائق رو نمیگیره، منصرفه. شارع نمیخواهد بگه المؤمنون عند شروطهم المحرمه، هرگز چنین چیزی نمیگه. این یه دلیل. دلیل دیگر این است که حتی در سیره عقلا، در قوانین خودشون، اگر کسی چیزی شرط بکنه در معامله که خلاف قانون باشه، اونام در سیره عقلا نمیپذیرند. حالا ما در شرع میگیم خلاف شرع، در سیره عقلا میگیم سیره عقلا. اگر قوانینشون اجازه چیزی نمیده، آیا به عنوان شرط ضمن العقد میپذیرند؟ اونا هم نمیپذیرند. اضافه بر این عرض کردم، این تضادی میشود بین دو حکم شرع. یه حکم بگه المؤمنون عند شروطهم بید عمل کنید، یه حکم این است که انگور را تبدیل به شراب نکنید. این که نمیشه، این تضاد میشه، نقض قبض میشه. به هر حال شرط دوم که ان یکون سائقا، شرط واضحی هست. خوندم کلام ریاضی دیروز در جلد هشتم صفحه 370، یستفاد من النصوص مضافاً الی الاجماع. دیروز عبارت صاحب بعد ریاض رو خوندم. خب بریم شرط سوم. هر دو مثل همه، هر دو شرط مثل همه، علی کل حال غیر سائقه. و اما شرط ثالث، گفتیم عنوان بحثمون رو در اینجاها کلام مرحوم شیخ انصاری قرار میدیم. عبارت شیخ انصاری در عنوان مسئله اینه: از ثالث ان یکون مما فیه قرضون معتد به عند العقلاء، یه قرض عقلایی شرط داشته باشه. نوعاً یا به حسب نوع قرض عقلایی باشه، یا به حسب شخص این آقا. این آقا احتیاج داره، این آقا به این شرط احتیاج داره، یا آدمیست دارای گرفتاری های مخصوص به خودش و این شرط برای او مفیده، یا قرض عقلایی نوعی عمومی باشه، یا قرض عقلایی شخصی در مورد خاص باشه. او به نظر الی خصوص المشروط له و مثل له فی الدروس به اشتراط جهل العبد بالعبادات. در دروس مرحوم شهید مثال زده من عبدی را از تو میخرم به شرط این که این سر از عبادات در نیاره، میخوام مرتب مشغول کار من باشد و دنبال بعد نماز جعفر طیار و امثال زادک نباشه، من چین عبدی میخواهم. حالا آیا این مثال درسته یا نه؟ میرسم. کبرا درسته اما صغرا قابل بحثه. و اما کلام شیخ انصاری جلد ششم دیگه صفحه 20 صفحهش من ننوشتم. خب این شرط رو عده‌ای از اصحاب ذکر کردن، من به عنوان نمونه فقط کلام مفتاح الکرامه رو نقل میکنم که از عده‌ای این مسئله رو حکایت میکنن. مرحوم مفتاح الکرامه در جلد 13 صفحه 711 میگه لو عین مکیالا معتادا، اگر یک مکیال معینی را گفت آقا این مکیال مکیال زید باشه، همش هم مثل همه، هیچ فرقی هم نمی کنه، ترازوها همش مثل همه، با ترازوی زید باشه، مقید کرد، کمکیال رجلون به اینه و هو مکیال معروف، یه مکیالیه که همه دارن، ترازویه که همه دارن، این میاد شهد میکنه خصوص زیدو، میگن این شهد لغوه، این شهد نتیجه اقلایی نداره، قرض معتدون به اقلایی نداره. فسد شرط به خصوص ذالک المکیال، شرط حاسده چون قرض اقلایی نداره، از لا یتعلق بهی قرض، زید باشی یا عم باشی ترازوی همش مثل همه، فرزمون همه مثل همه، فاشتراتهو به منزلت عدم اشتراته، این شرطش به منزله عدمه، فیکون لغوان لغوه، فیکون البی صحیحن، بی صحیحه شرط فاسده، روی مبنای این که فساد شرط صراحت به فساد بی نمی کنه، کما هو شأن فی شروط التی لا قرض فیها، اینجا شاهد منه، کما هو خیارت المبسوط و سرائر و تحریر علامه و تذکره و دروس و هو احد و وجه شافعی، شافعی دو قول داره، یه قولش مطابق همین قول ماست که شرط غیر اقلایی سقوط پیدا می کند اما مشروط نه، صحیحه، تحریر و تذکره و قواعد هر سه ماده علامه است. بله، برای که تکرار بکن یه چیزی در دو کتاب تأکید میشه. خب از نظر کبرا مسئله روشن، اما این مثال هایی که ذکر کردن قابل مناقشه است. بریم سراغ مثال جهل به عبادات، این قابل مناقشه است، به علت این که غرض این است که این دائما مشغول کار باشه، آدم مقدسی باشد و تا اذان میگن کارشو ول کنه بره دنبال جماعت و تعقیبات بخواند و بعد نماز شب بخواند و روز شد بزند و امثال زاده، میگه من یه همچین چیزی نمیخوام، این قرض غیر اقلایی نیست، ولی این اهانت به حکم شرعی، این عیب دیگه داریم، این خلاف مذاق شرعی. اسلام نمیپسنده این دعوت به منکره. من یه عبدی میخواهم که اصلا هیچ عبادت سر در نیاره، نماز نخونه، عبد بی نماز من میخوام. بس در این است که غرض عقلایی از کار بیشتر از این عمد، اما به مذاق شاره چین یه بحث دیگری است. بنابراین مثال از نظر عقلایی بودن غیر عقلایی بودن قابل مناقشه است. و همچنین مثالی که زده بود به مکیال، میگه من مکیال زید میخوام، ترازو همش مثل همه، اما این زید آدم معروفیه، اعتبار بیشتری مردم میکنن، اعتماد بیشتری میکنن، گاهی هم میخواد تبلیغات به زید کنه، اینم یه راهه. میگه من با مکیال فلان کس، یعنی اون یه آدم معتبری است و مردم به این وسیله تبلیغ بشن. این مثالا همش قابل مناقشه است. بله؟ شما دارید مسلمات شرع میدید، معجزه دارید میکنید. خب مکمل کیل ترازو میزانه، این که اعتیاد به بحث نداره، خیال کردن مطلب بکری رو پیدا کردن در اینجا. به هر حال اینا مثالا قابل مناقشه. ما رفتیم یه مش مثال پیدا کردیم که قابل مناقشه نیست. دقت کنید، عده‌ای هستند پابند به خرافاتی هستند، همون خرافات رو میارن به صورت شرط ضمن العقد. میگه من این معامله میکنم به شرطی که موقعی که میخوای جنس رو تسلیم بدی زید نباشه. این قدم شومه، آدم شومیه، قدم شومه، من نمیخوام این باشه. این هم خرافیه دیگه. یا اگر عدسهی در اونجا بشود تحویل نده، من حاضر نیستم تحویل کنم. یا در فلان ساعت اگر تحویل بدی، من این ساعت رو ساعت بدی میدونم، بعضی حوادث تلخ برام واقع شده، ساعت رو ساعت بدیه، در حالی که ساعت مثل ساعتهای دیگه است. یا این است اگر فلان پرنده در موقع تسلیم این مبی پرواز کند، واویلاز من نمی. ببینید یه مش مسائل خرافی از اشخاص بهش پابندن. این مثالا خوبه، اون مثالا قابل مناقشه است، چون بهره برداری می شود. بعضیا گفتن عبد رو می خرد به شرط اینکه کافر باشه، علت کافر بودنش این است میخواد کار بیشتر بکشه، احترام هم بهش نذاره، ولی غرض عقلاییه، اما خلاف مذاق شرعه. کفر رو بر ایمان ترجیح بدیم اهانتی است به ایمان. اما این مثالایی که بنده عرض کردم که جنبه خرافی داشته باشد زیاده. اشخاص یا همچین شرایطی میکنند و عقلا اعتنا نمیکنند، میگن لغوه، شرط کرده فلان ساعت نباش، ساعت شومه، فلان کس نباشه، قدم شومه، فلان کار نشود، برکت رو از ما میبره، از این قبیل افواک خیلی مردم. میخواد تعلیم کنه به شرط این که کافر باشه. بله اون عیبی نداره، اگر بگی به این شرط از این کسانی که وارد نیستن انتخاب کن، میخوام تعلیم بدم اینا رو ثواب بگم، اون عیبی نداره. به هر حال ما می توانیم امثله پیدا کنیم که در اون مثال ها لغویت عقلائیه هست. غرض معتدون به حسب عرف عقلا ندارد، اینها رو حکم کردن به بطلان. دلیلش هم بگیم و این بحث رو تمامش کنیم، فردا بریم سراغ اون چهارم. صفحه یعنی لغو نباشه، لغو نباشه. خب اما دلیل بر این که این چنین شرطی شرط است، چند تا دلیل برش میشه ذکر کرد. منفعت نداره. این میگه در صورتی که وان کس بیاد قدم شومه، چه منفعت داره؟ این آدم گرفتار خرافاته، نه منفعتی درش هست نه ترکش ضرری درش هست. این مثالا که ما میزنیم اینا غرض عقلایی درش نیست. و اما اجازه بدید در اینجا سه تا دلیل ما میتونیم برای بطلان چنین شرطی ذکر کنیم. یه دلیلش این است که سیره عقلا بر این است که شروطی که جنبه عقلایی نداره اونها رو واجب العمل نمی دانند، نه در قدیم الایام نه در جدید الایام اینا رو واجب العمل نمی دونند. بنابراین شارع مقدس هم که امضا کرده سیره عقلا رو، اونها اینا لغو می دونند، لغویات رو اعتنا نمی کنند، واجب العمل هم نمی دونند. شارع هم امضا کرده، این خودش میشه یک دلیل برای اثبات این مطلب. دلیل دوم هم این است ادله شروط منصرفه، المؤمنون عند شروطهم، شرطهای عقلایی را میگیره. شرطهایی که جنبه عقلایی ندارد منصرف ازش قطعا، یقین داریم شارع مقدس نمیگه به این شرط خرافیت عمل کن، واجبه. هیچ وقت شارع مقدس دعوت به عمل به شروط خرافی نکرده و نمی کنه. بله خب تشخیص خرافی بودن به عرف عقلاست. در عرف عقلا یه زید رو بگیم این قدم شومه، بعضی جاهای چیزهایی رو معتقدن که واقعا خیلی خرافیه. در یکی از شهرها که نام نمیبرم، من یه وقت برای تبلیغ رفته بودم قبل از انقلاب بود ظاهرا، میگو اگه از خانه بیرون بیان یک سید معممی رو ببینن میگن روز بدی برای ما خواهد بود. سید اولاد پیغمبر باید خیلی خوشحال باشه. همچین خرافاتی در بین مردم هست. من خیلی تعجب کردم آدم فهمیده گرفتار یه چین خرافاتی میشه. بنابراین معیار عرف عقلاست. اجازه میدم دلیل سومم بگم قبل از آنی که وقت تمام بشه. بله اینا رسوبات دوران بنی امیه و بنی عباس هر دو هست. خب وقتی میاد یک کسی پیش حجاج میگه پدرم به من جفا کرده، اسم من علی گذاشته، پیداست که رسوباتش در بعض جای دیگه ممکنه باشه. اینا باید بگه روز مبارکی است امروز بر من، واقعا معتقد بودن. تعجب. و اما دلیل سوم بگم تمامش کنم و آن این است که شرط باید یه منفعتی داشته باشه و ترکش یه ضرر داشته باشه. که شارع به خاطر اینکه ضرر حاصل نشه خیار داده. چرا میگه خیار؟ خیار به دفع ضرره. ما در اینجا مغبون شدیم، خیار به دفع ضرره. معیوبه، خیار به دفع ضرره. حتی خیار مجلس هم ما میگیم ضررش اینه، تروی نمیتونه بکنه، اجازه نمیده درست فکر بکنه. عدم تروی، عدم تفکر در باره این معامله و منافع این معامله، خود این مشکل آفرینه دیگه. بنابراین خیارات برای دفع ضرره. اینجا ضرری نیست، نه منفعتی هست در وجودش، نه ضرری هست در ترکش. بله، رضایت به یه امر لغویه. شارع رضایت به امر لغو رو اعتنا نمی کنه. بگه من رضایتم به اینه، خب شما به یه امر لغوی رضایت می دید. خیارات لدفع ضرره. این ضرری نمی کنه این زید بیاد اینجا، قدم شومه یعنی چه؟ و علاوه شرط سومم که اعتبار غرض معتد به عقلایی است روشن شد، انشاءالله میریم سراغ شرط چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.